بهش یک قول داره.
سلام.
عرض کردیم یا اشیا ممتنع الوجودن یا ممکن الوجودن یا واجب الوجود. ممتنع الوجود در تعریفش گفتیم اونیه که ذاتش اقتضای عدم کنه، ذاتش اقتضای نیستی کنه، یعنی عدم از لوازم ذاتش باشه. بحث از عدم رو هم قبلا مطرح کرده بودیم، وجود و عدم و وقتی شیئی ذاتش اقتضای عدم و نیستی میکنه یعنی هیچ وقت نمیشود که این به وجود آید. به وجود آمدنش دیگه محال میشه. مثل چی؟ مثل محالات عقلی. محالات عقلی اینا ممتنعن، یعنی هیچ وقت نمیتونن به وجود بیان، همیشه معدومن، چون ذاتشون اقتضای عدم میکنه. بعد محال عقلی رو هم گفتیم دو جور محال داریم، محال عادی محال عقلی. محال عادی مثل این که آب سر بالا بره، میگیم محاله. محال عادی یعنی ما ندیده ایم یا بر اثر قانون طبیعت نمیشه، اما میتونیم تصور کنیم آب سر بالا بره، بله. پس این محال عقلی نیست. محال عقلی اونی که نشه تصورش کرد، اصلا تصور نمیشه کرد. مثل چی؟ مثل بگیم که بگیم یه دایره‌ای قطرش از محیطش بزرگتر باشه، میگیم اصلا این چیزی نمیشه تصورش کرد. یا یک مربعی که 4 ضلع داره بگیم 3 ضلع داشته باشه، نمیشه، چنین چیزی رو نمیشه تصور کرد. که اینها میشن چی؟ اینا میشن ممتنع الوجود، نقیز، اجتماع نقیزه. اجتماع نقیزه جزء ممتنعاته. اجتماع نقیزه یعنی اینکه دو تا نقیز جمع بشن، مثل بودن و نبودن. بگیم یه کسی اینجا هم هست هم نیست، بگیم نمیشه هم باشه هم نباشه تو یک زمان و در یک مکان، هم باشه هم نباشه، میگیم این محاله، این ممتنعه، جزو ممتنعاته. پس ممتنع الوجود اونیه که ما نتونیم وجودش رو تصور کنیم. اینا جزو معدوماتن که هیچ وقت نمیشه به وجود بیان، هیچ وقت نمیشه به وجود بیان. این تعریف ممتنع الوجوده. واجب الوجود گفتیم چیه؟ واجب الوجود گفتیم اونی که ذاتش اقتضای وجود میکنه، وجود از لوازم ذاتشه، نمیشه که نباشه، نمیشه که نباشه. سلام علیکم. یعنی نبودشو نمیتونیم تصور کنیم، همون جوری که در ممتنع الوجود بودنشو نمیتونستیم تصور کنیم، اینو نبودنشو نمیتونیم تصور کنیم. آیا حالا چنین موجودی داریم یا نداریم فعلا بحث نداریم، ما بعدا باید اثبات کنیم. ما میگیم در 3 شکل تقسیم میشن، یا ممتنع الوجودن یا واجب الوجودن، یعنی موجودی که نمیشه نباشه، کهش میگیم واجب الوجود. شق سوم ممکن الوجوده. ممکن الوجود اونیه که ذاتش نه اقتضای وجود کنه نه اقتضای عدم کنه، ذاتش لا اقتضاءه، در مقام ذات لا اقتضاءه. چون اگر اقتضای وجود میکرد واجب الوجود میشد، اقتضای عدم میکرد ممتنع الوجود میشد. مثل چی؟ ممکن الوجود مثل چی؟ مثل هر چیزی رو که ما بود و نبودش رو بتونیم تصور کنیم. آیا ممکنه این چنین چیزی باشه؟ آیا ممکنه انسان باشه؟ بله. ممکنه نباشه؟ بله. هم بودش رو میتونیم تصور کنیم هم نبودش رو. خورشید ممکنه باشه؟ بله. ممکنه نباشه؟ بله. بود و نبودش میتونیم تصور کنیم، هیچ اشکال عقلی پیش نمیاد، هیچ اشکال عقلی در این وسط پیش نمیاد. بله، هر شیئی جز واجب، که حالا باید واجب تعریف بشه البته، هم بحث ما وقت اینجاست، مصداق واجب، بحثی داریم رو مصداق واجب. در مصداق واجب یه بحثی داریم که خب خودش بحثیه بین عارف و فیلسوف یا متکلم و عارف، از بحث در مصداق واجب دیگه. خب گفتیم ممکن الوجود ذاتش لا اقتضای، نه اقتضای عدم میکنه نه اقتضای وجود، برای هر کدوم از اینا علت میخواد. یعنی برای به وجود آمدن علت میخواد، برای نابودی هم علت میخواد، برای نبودنش علت میخواد، برای بودنش هم علت میخواد. علت بودنش که همون علتیه که او به او وجود بده، برای نبودنش علت چی میتونه باشه؟ عدم العله، علت العدم، نبودن علت، علتیست برای نبودن. مثل این که بگیم اینجا چرا سرده، میگیم چون بخاری نیست، نبودن بخاری که اینجا رو گرم کنه علتی هست برای گرم نشدن اینجا. مثالش به این صورت میشه. در ادامه گفتیم که حالا ما وقتی میبینیم ممکن الوجود هست، ممکنات هستند، پس یک واجب الوجودی باید به اینها وجود داده باشه و اینا رو از حد استوا خارج کرده باشه. مثل اون صفحه ترازو که در حد استوا ان اون دوتا شاهین ترازو، به این صفحه نیرو وارد میشه، این صفحه بالا میره. خب قاعده ای داریم در فلسفه، قاعده امکان اشرف. قاعده امکان اشرف چی میگه؟ میگه وقتی ممکنه اخص وجود داره، حتما باید ممکنه اشرف باشه، یا موجود اخص وقتی هست باید موجود اشرف باشه. وقتی ممکن الوجود هست باید واجب الوجودی باشه که به این وجود داده باشه، چون این خودش که وجود جزء ذاتش نیست، که خودش لا اقتضا، باید موجودی به این وجود داده باشه و اون واجب الوجوده. پس اومدیم واجب الوجود رو از طریق ممکن اثبات کردیم، واجب الوجود هست، چون تعریف کردیم واجب رو، اما گفتیم احتیاج به اثبات داره که آیا چنین موجودی هست. گفتیم چون ممکنات موجودن، پس واجب الوجودی هست که به اینا وجود داده. بعد گفتیم اینجا شبهه وارد میکنن، آقا ما این حرف شما رو قبول نداریم که واجب الوجود به اینا وجود داده، بلکه یه ممکن اعلایی، ممکن بالاتری، خودش ممکن الوجوده، به اینا وجود داده، به اینها وجود بخشیده. و ما نقل کلام میکنیم در پاسخ این شبهه به اون ممکن الوجود اول، میگیم به اون ممکن کی وجود داد، باید اونو یک واجب الوجودی بهش وجود داده باشه، پس واجب الوجود هست. باز طرف شبهه ایجاد میکنه، نه خیر آقا، اون و اون ممکن الوجود رو هم یه ممکن الوجود دیگه بهش وجود داده. میگیم خب این سیر رو شما تا کجا میتونی بری؟ میگه تا بی نهایت میره، که میشه چی؟ تسلسل. اصطلاح فلسفیش میگیم تسلسل، یعنی سلسله بی نهایتی از علت و معلول ها. گفتیم تسلسل باطله، چرا؟ ادله آوردیم، ادله زیادی آوردن متکلمین و فلاسفه در ابطال تسلسل، که این سلسله لایتناهی نمیتونه بالفعل در خارج وجود داشته باشه، که اولا سر همش در اینه که بابا بی نهایت یک امر ذهنیه، بی نهایت در خارج فعلیت نداره. مثل چی؟ مثل عدد. گفتیم عدد تا بی نهایت میگیم عدد میره، اما دست رو هر عددی که بذاری اون عدد بی نهایت نیست. ما در خارج بی نهایت نداریم، بی نهایت یک مفهوم ذهنیه. پس نمیتونیم یه سلسله خارجی از علت و معلولها تا بی نهایت داشته باشیم. یعنی به یه جایی باید ختم بشه این سلسله که ابتدا داشته باشه. اون ابتداش هم باید واجب الوجود باشه، چون ممکن الوجود فقیره، خودش وجودی نداره، باید از دیگری وجود گرفته باشه. گفتیم ممکنه یه حرف شبهه دیگه ای وارد کنن، بگن که آقا این ممکنات رو یه ممکن دیگه آفریده، این ممکن شماره یک رو ممکن شماره دو آفریده و ممکن شماره دو رو ممکن شماره یک آفریده، که به این میگن دور در اصطلاح فلسفی. دور مسرح داریم حالا که یه موقع با فاصله دور میفته، یه موقع بدون فاصله. یک رو دو به وجود آورده، دو رو یک به وجود آورده، دور مسرح به این میگن. یه موقع طرف میگه نه، یک رو دو به وجود آورده، دو رو سه به وجود آورده، بعد سه رو یک به وجود آورده، یعنی یه دور حالا بیشتری میزنه. گفتیم دور هم باطله. چرا؟ چون ذات شی بر خود شی تقدم پیدا میکنه. من شما رو به وجود بیارم، شما منو به وجود بیارید. میگیم وقتی من شما رو به وجود آوردم، خودم وجود داشتم یا نداشتم؟ اگه وجود داشتم، کی منو به وجود آورده؟ شما؟ شما که نبودی که بخوای قبل از خودت به من وجود بدی. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش؟ وقتی کسی خودش وجود نداره، چجور میتونه به دیگری وجود بده؟ سلام علیکم. وقتی کسی خودش وجود نداره، نمیتونه به دیگری وجود ببخشه. آدم فقیری که پول نداره به دیگری پول نمیتونه بده. پس دوتا شد، یکی تسلسل شد. اینا رو چون جلسه قبل گفته بودیم دیگه سریع گفتیم، فقط یه یادآوری بشه. یکی هم دور شد که گفتیم دور و تسلسل باطله. یکی از ادله دیگه‌ای که باز خواجه نصیر طوسی این رو آوردن در اثبات واجب الوجود، که دیگه احتیاج به دور و تسلسل و اینها نیست اصلا، اینجا در این استدلال دیگه احتیاج به اثبات ابطال دور و تسلسل و اینها نمیشه. چیه؟ ایشون میگه ما تمام ممکنات رو سلام در یک مجموعه جمع میکنیم، تمام ممکنات رو، تمام سلسله های ممکنات رو در یک مجموعه جمع میکنیم. خب بعد میگیم خب ممکن ذاتش چی بود؟ لا اقتضا بود، اقتضای وجود عدم نمی کرد، باید کسی بهش وجود بده. به این ممکنات کی وجود داده؟ دیگه اونجا نمیتونه بگه یه ممکن دیگه ای، چون گفتیم این همه ممکنات توی این مجموعه جمعن، همه ممکنات توی این مجموعه جمعن. پس ناگزیره که بگه، چون غیر از واجب و ممتنع که دیگه چیزی نمیمونه. ممتنع هم که اصلا نیست که بخواد صحبتش بشه، میمونه یک واجب الوجود که اقرار کنه که واجب الوجود به اینها وجود بخشیده. واجب الوجود به اینها، به تمام این سلسله ممکنات وجود بخشیده، که با این طریق استدلال دیگه احتیاجی به دور و تسلسل و اینها نیست. اینها تقریبا یک فشرده و خلاصه و اساره‌ای بود از بحث اثبات واجب الوجود، که البته در اثبات خداوند حالا ادله دیگه آوردن ها، اون عقل معقولش و اون مباحث عقلیش اینها بود. حالا مثلا آوردن ادله، مثلا اظهار معجزات انبیا و یا اینکه تمام عقلای عالم قائلن به یک واجب الوجود، یک خدایی که آفریده باشه همه رو، اینا رو قائلن همه، که حالا گفتم اون مباحثی که عقلی باشه این هاست. مطلب دیگه ای که باید بحث کنیم در مورد صفات واجب الوجوده. خب میخواییم این واجب الوجود رو بشناسیم، این واجب الوجودی که اثبات کردیم. فقط ما در تعریف واجب الوجود چی گفتیم؟ گفتیم واجب الوجود اونی که ذاتش اقتضای وجود میکنه، یعنی نمیتونه نباشه، حتما واجبه که باشه. حالا این صفاتش چیه؟ چه صفاتی باید داشته باشه؟ با نظر کردن، البته این مطلب رو یادآوری کنیم عزیزان، عرفا میگن این استدلالاتی که شما دارید میارید این برهان صدیقی نیست، چون شما آمدید از طریق ممکن واجب رو اثبات میکنید، از طریق ممکن دارید واجب رو اثبات میکنید. برهان صدیقین اونیه که واجب رو از با خود واجب اثبات کنید. آفتاب آمد دلیل آفتاب، خدا رو به وسیله خود خدا، به وجود خود خدا ثابت کنی، نه به وسیله آثار بگی که خب این بنا هست پس یه بنای این بنا رو ساخته، این عالم هم هست پس خدا این عالم رو ساخته. این برهان صدیقین نیست. منتها چون ما مباحث کلامی رو بیشتر میخواستیم بگیم آشنا بشید، دیگه وارد اون مقولاتی که عرفا مطرح میکنن فعلا وارد نمیشیم، تا اینکه بعدا وارد اون بحث توحیدی بشیم که عارفان مطرح میکنن. اما در صفات واجب الوجود ما گفتیم ممکن وجودش از خودش نیست، وجود ممکن مال خودش نیست، به همین لحاظ نمیتونه وجود خودش رو حفظ کنه. یه کوزه میفته میشکنه، خورد میشه، نابود میشه، میره. این وجودش اگه مال خودش بود میتونست وجود خودش حفظ میکرد، وجودش مال خودش نیست. از اونجایی که وجودش مال خودش نیست، کمالات وجودیش هم مال خودش نیست. چرا؟ چون تمام کمالات منشأشون وجودن، وجوده که منشأ همه کمالاته. یعنی تا وجود نباشه علم نیست، تا شما وجود نداشته باشی علم داری؟ نه. شما وجود نداشته باشی قدرت داری؟ نه. وجود نداشته باشی حیات داری؟ نه. پس تمام این صفات منشأشون وجوده، تمام این صفات فقیر وجودن، منشأشون وجوده. سلام. حالا با این مقدمه که وجود اصل تمام کمالاته، این مقدمه رو که فهمیدیم، و با این مقدمه دوم که وجود ممکنات از واجب الوجوده، پس تمام صفات کمالی ممکنات از واجب الوجودن. تمام صفات کمالی که ما در ممکنات میبینیم از واجب الوجودن. پس خود واجب الوجود باید منبع و منشأ تمام کمالات و خیرات باشه. تمام کمالات باید در واجب الوجود به نحو اطلاق موجود باشه. واجب الوجود منبع تمام کمالات و خیرات است. خب حالا میریم سراغ اینا. عزیزان عرض کردیم اینها یه موقع یک کتاب بحث توی یک جلسه عنوان میشه، ما اون خلاصه و اسارش رو میگیم. وقتی خودتون مراجعه کنید به کتب کلامی فلسفی، بحث دستتونه چیه، یا اگه همین مطلب رو خوب بفهمید دیگه اون کتاب رو انگار خوندی. اگه ما سری رد میشیم از روی مطلب، شما سعی کنید خوب بگیرید مطلب و نذارید از دستتون در بره. بله بله.
اون تجدد امثال اینا در هر مرتبه که از قانونی که هستن محفوظن، یعنی چجوری معدوم میشن؟ اگر معدوم میشن
نه، آخه اینجا بحث عرفان نیست که، اون تجدد امثال بحث عرفانه، اینجا الان بحث کلام میکنیم. بعد تازه اون بحث تجدد امثال هم در عالم ماده معدوم میشه، در عالم ماده، در عالم حس معدوم میشه. شما حالا بحثش میکنید که خب این حقیقتش در عالم بالاست، ما اصلا به عالم این عالمو کار داریم.
حالا همین تو همین عالم اگر موجود شده، بس موجود شده.
خب
چطور چیزی که موجود شده معدوم میشه؟
بار از بین رفتن، با جدایی بین ماده و صورت معدوم میشه، چون صورت قائم به ماده است، یعنی در کنار ماده صورت موجود میشه. ماده شو که ازش بگیریم میشه معدوم.
اما بحث ماده حالا بحث وجود بهش تعلق گرفته، ما میگیم خب. شما چیز موجود معدوم نمیشه.
نه یعنی چی معدوم نمیشه؟ شما یه کوزه رو وقتی خورد میکنی خاک میشه، کوزه وجود داره بازم.
در اون آناتی که بوده هست،
آناتی که بوده، ما الان داریم میگیم آناتی که مال قبل، مال گذشته است. الان الان که نیست کوزه، کوزه از بین رفت. صورت شیئیت شیء هم به صورتشه، صورتش که از بین رفت دیگه ما کوزه نداریم. اون بحثی هم که شما میگید مال بحث عرفانه، ما هنوز مباحث اولیه علم کلامو داریم بحث میکنیم، اینا رو نباید خلط کنید با هم. خب بحث در چی بود؟ در این که واجب الوجود منبع تمام کمالاته. حالا بحث رو میاریم رو کمالات واجب الوجود که اصطلاحا بهش میگیم صفات. صفات واجب الوجود، صفات مثل چی؟ مثل صفت قدرت، حیات، علم و صفات دیگه ای که حالا هست. میگیم این صفات، یه بحثی که در علم کلام هست، آیا این صفاتی که واجب الوجود داره اینها عین ذات واجب الوجودن یا غیر ذاتن؟ عین ذاتن این صفات یا غیر ذات؟ اشاعره که میدونید یکی از خطوط فکری کلامی، اشعریون بودن، اشاعره بودن که فرقه اصلی بودن از اهل تسنن البته ها، و بعد از این یه فرقه دیگه‌ای به وجود آمد به نام معتزله، که معتزله از ثمرات اشاعرن که آمدن در عقاید فاصله گرفتن از اشاعره. مثلا اشاعره قائل به جبر بودن، اینا آمدن گفتن نه اینجوری که شما میگید نیست، شاگرد در مقابل استاد ایستاد. حالا او در زلالت بود، اینم تو زلالت افتاد البته، چون از مشکات ائمه فیض نمیگرفتن، خودشون میخواستن حل کنن، از تو چاله در میآمدن میافتادن تو چاه. یه فرقه دیگه به وجود آمد، معتزله. اشاعره در صفات واجب میگن صفات غیر ذاته، صفات واجب غیر ذاته، حالا با دلایلی که برای خودشون دارن. اما در جوابی که به اشاعره داده شده که نه خیر صفات واجب عین ذات واجبن، منتها نه به نحوی که تعدد پیش بیاد، چون اینا میگن چرا میگن عین ذات صفات؟ میگن حیات، قدرت، علم، سمع، بصر، اراده، مشیت. میگن شما اگه بگید اینا عین ذاتن، ذات محل تکثر واقع میشه، ذات متکثر میشه، یه قسمتش عالمه، یه قسمتش قادره، یه قسمتش سمیعه، یه قسمتش بصیره، محل تکثر واقع میشه. چون این مفاهیم از هم جدا هستن، مفهوم علم از مفهوم قدرت جداست. پس اینا غیر ذاتن. در جواب اینها گفتن که اگر ما بگیم صفات واجب غیر ذاته، مشکلاتی پیش میاد. یه مشکل اینه که آیا اینا وقتی غیر ذات واجب الوجودن، اینا رو واجب الوجود به وجود آورده که اینا میشن ممکن الوجود، یا این که میگید که نه خیر اینها قدیمن، اصلا علت نه قدیمن، پس اونجوری چند تا واجب الوجود پیدا میکنیم؟ یکی یه واجب الوجود علم، یه واجب الوجود قدرت، یه واجب نمیدونم اراده، یکی تکلم، یکی فلان. سالسن واجب اگر اینا غیر ذات باشن، واجب الوجود احتیاج داره به غیر ذات خودش. یعنی وقتی میخواد علم داشته باشه به یه چیزی، به علم، به صفت علم محتاج میشه، یعنی به غیر ذات خودش احتیاج پیدا میکنه. و اینها همگی نقصه برای واجب الوجود، و اصلا واجب الوجود از مرتبه خودش منحط میکنه. یه تعریفی برای اینکه بگیم اینا عین ذاتن، جدای از ذاتن. ببینید یه موقع یه شی هست صفتش رو از دیگری گرفته و به او محتاجه، زائد بر ذاتش، این صفت زائد بر ذات، هم زائد بر ذات هم از دیگری گرفته. یه موقع هست زائد بر ذات هست اما از دیگری نگرفته. یک موقع هست صفت عین ذاته. این ستا شق رو یادداشت کنی توضیح میدیم. ببینید اول یه موقع صفت غیر از ذات هست و همین که از دیگری گرفته شده. شق دوم صفت غیر از ذات هست اما از دیگری گرفته نشده. یه موقع هم هست صفت عین ذاته. مثال میگیم زمین و روشنی زمین، زمین و روشنایی زمین. زمین غیر از روشناییه، یعنی صفت روشنایی غیر از ذات زمینه، چون ما میتونیم زمین رو بدون روشنایی در نظر بگیریم. و این که از خورشید گرفته این صفت رو، این مال وقتیه که صفت غیر از ذاته و از دیگری گرفته. روشنایی زمین که غیر از ذات زمینه و از خورشید گرفته. شق دوم صفت غیر از ذات است اما از کسی دیگه‌ای نگرفته، مثل نور خورشید. ذات خورشید غیر از نور خورشیده، چون ما میتونیم خورشید رو بدون نور در نظر بگیریم، اما از کس دیگه ای نگرفته، غیر ذاته اما از دیگری نگرفته. مثال سوم مثال یعنی برای شق سوم که ذات عین صفت باشه، صفت روشنایی برای نور، نور دیگه ذاتی جدای از روشنایی نداره. ما نمیتونیم بگیم یه نور داریم یه روشنایی داریم، نه، روشنایی عین نوره. روشنایی عین نوره، صفت عین ذاته. اینجا در مورد واجب الوجود میگیم که ما معتقدیم که صفات عین ذاتن، صفات عین ذاتن. استدلالمون چیه برای این مطلب که صفات عین ذاته؟ همون مطلبی که اول عنوان کردیم، اول بحثمون گفتیم. چی گفتیم؟ گفتیم وجود منبع تمام کمالاته، وجود است که منبع تمام کمالات است. یعنی باید وجود باشه تا حیات باشه، وجود باشه تا علم باشه. عدم که علم نداره، نبودن که علم نداره، نیستی که قدرت نداره. بلکه حرف بالاتر از اینه، اصلا خود این صفات جلوه های وجودن. یعنی علم یه جلوه ای از وجوده، قدرت یه جلوه ای از وجوده، سمع یه جلوه ای از بودنه وجوده، بصر یه جلوه ای از وجوده. و این مفاهیم از حیث مفهوم جدا و ممتازن. از حیث مفهوم، مفهوم علم غیر از مفهوم قدرته، اما در وجود همه اینا یک حقیقتن. یعنی علم عین قدرته چون عین وجوده. صفات واجب عین ذات واجبن، نه اینکه واجب یه چیزی باشه و علمش یه چیز دیگه ای باشه. واجب یه چی، واجب الوجود یه چیز باشه، قدرتش یه چیز دیگه ای باشه. اینا مفاهیم با هم تغایر دارن اما با ذات تغایری ندارن، یعنی عین ذاتن. مثل روشنایی برای نور، صفت روشنایی، نور ذاته، اما میبینیم این صفت و این ذات یکی هن. این ذات و این صفت یکی هن. یه صفت دیگه هم داره. خب بحثمون در مورد چی بود الان؟ بحثمون بعد از این که واجب الوجود رو اثبات کردیم که واجب الوجود هست، گفتیم خب این واجب الوجود صفاتی داره، صفات واجب الوجود چیه؟ باز اومدیم سراغ ممکن الوجود، گفتیم هر کمالی که در ممکن الوجود هست از واجبه، چون ممکن الوجود وجودش مال خودش نیست تا به برسه به صفاتش. وجودش مال خودش نیست، پس صفاتش هم از واجب گرفته. پس هر صفتی که صفت کمالی ها، نه صفت نقص، مثلا کوری، نمیدونم خاری، فقر، اینها امور عدمی هست که حالا این بحث جالبی هم داره. این که یک بار فکر میکنم در مباحثی که داشتیم قبلا مطرح کردیم اینو، که حالا هم که بحث صفاته اگه اجازه بدید باز اینو مختصر مطرح میکنیم، زمیمه میکنیم به همین بحث صفات واجب. بعد از جلسه بعد یک دستبندی رو صفات داریم که صفات سلبی چیه، صفات ثبوتیه چیه، یا صفات ذاتی چیه، که اینها رو باز دستبندی میکنیم. بعد دیگه یواش یواش میریم سراغ کتاب انسان و سراغ کتاب انسان کامل در نهج البلاغه انشاءالله. کتاب رو زودتر شروع کنیم. یه بحثی در اثبات اصالت وجود فلاسفه مطرح کردن که میخوان بگن در بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت که کدوم اصیلن در خارج، گفتن وجود است که منبع تمام خیرات است، پس باید وجود اصیل باشد در خارج، پس باید وجود در خارج اصیل باشد. این بحث از اونجاست. حالا این رو ما در این قسمت جا میدیم تا ادامه بحث. گفتیم در بحث ثنویت دوگان پرستی که ایرانیان باستان، ایرانیان قدیم ثنوی بودن، البته موحد داشتن، یعنی علماشون موحد بودن. یه عده‌ای که بعد از اینا آمدن، فلاسفه‌ای که اندیشمندان و دانشمندان پست پایین، اینا آمدن قائل به ثنویت شدن، چون حرف موحدان خودشون رو نفهمیدن چیه، و الا خود دین زرتشت موحد زرتشت. اون کسانی که بعدن آمدن قائل به اصالت خیر و شر شدن، که حالا عرض میکنیم چی بود حرفشون. اینا میگفتن ما در عالم خوبی ها میبینیم، خیرات میبینیم، و برای این خیرات یک مبدعی هست، خب، که اقتضای خوبی و خیر میکنه در عالم، به این میگیم یزدان. بعد میگه در این عالم ما شرور میبینیم، بدی میبینیم، زشتی میبینیم. میگن اون منبعی که اقتضای خیر و خوبی میکرد، همون منبع، همون مبدع نمیتونه مبدع زشتی و شر باشه، پس شر و زشتی مال یه مبدع دیگه است، پس که میشه اهریمن. پس ما دو تا مبدع داریم تو عالم، یزدان و اهریمن. فلاسفه اسلامی در جواب اینها برآمدن که چی؟ گفتن در بحث شرور، شرور یا خودشون از امور عدمی هستن یا از امور وجودی که منجر به عدم می شوند. امر وجودی نیستن که مبدع بخوان. ما برای وجود مبدع میخواییم، برای عدم که مبدع نمیخواییم، برای نبودن که علت نمیخواییم، ما برای بودن علت میخواییم. یعنی اگر اینجا روشن باشه میگیم چی اینجا روشن کرده؟ میگیم لامپ. اما اگه تاریک باشه میگیم چی اینجا رو تاریک کرده؟ میگیم آقا تاریکی که علت نمیخواد، نوره که علت میخواد، نبودن علت نمیخواد. خب این یه مقدمه. مطلب بعدیش اینه که این شرور از امور عدمی هستن، و چون از امور عدمیان علت نمیخوان. مثل چی؟ مثل کوری، مثل فقر. فقر نداریه، نداشتن پول رو ما میگیم فقر، نداشتن عدم پول رو میگیم. تاریکی عدم ظلمت، عدم نوره، نبودن نوره، و عدم علت نمیخواد، که اون وجودی که علت، نور علت میخواد، که علتش چیه که این نور هست اینجا؟ فقر از امور عدمیه. کوری از امور عدمیه، نقص عضو از امور عدمیه، نبودنه، نبودن علت نمیخواد. پس ما علت برای شر نمیخواییم، اصلا احتیاجی نیست ما یه منبعی قائل بشیم، مبدعی قائل بشیم برای شرور، که بعد دوباره اشکال میکنن که خب آقا کوری که در خارج وجود داره، کوری در خارج وجود داره یا نداره؟ ها؟ کوری وجود داره یا نداره؟ ها؟ بگید، بلند بگید. کوری در خارج وجود، کوری در خارج وجود ندارد. کوری از امور عدم ملکه است. بحث عدم ملکه. ببینید، انسانی که چشم نداره ما اسمش میذاریم کور، درسته؟ خب دیوار هم چشم ندارد، اما آیا ما به دیوار میگیم کور؟ نه. ولی انسان وقتی چشم نداره بهش میگیم کور. چرا؟ چون این انسان میتوانسته از چشم داشته باشد. خب چون میتوانسته از چشم داشته باشد و ندارد، به این اعتبار بهش میگیم کور. ویلا کوری امر وجودی نیست. آدم کور در دیدن مثل این دیواره، همون جوری که این دیوار چشم نداره، آدم کور هم چشم نداره. آدم کور هم چشم نداره. پس کوری در خارج یک امر وجودی نیست، بلکه از امور عدمیه. اما بعضی شرور هستند که اینها امر وجودی هن. مثل چی؟ مثل جنگ، مثل سیل، مثل زلزله، مثل آتش گرفتن. مثلا اینا که دیگه وجود دارن در خارج، دو جور میشن شرور. یکی اونی که امرش امر عدمیه، مثل کوری که اصلا نیست، نبود بیناییه، نقص عضو، نداشتن دسته، یا اموری از این فقر، نداشتن ثروته. اینا علت نمیخواد اصلا. اما اون دسته‌ای که وجود دارن، وجود دارن یه عده از شرور، مثل سیل، مثل زلزله، اینا چی؟ میگیم آقا اینها شر بودنشون به خاطر عدمیه که ایجاد میکنن، نه به خاطر وجودشون. یعنی وجود سیل بد نیست، اما چون خانه ها رو نابود میکنه، جان انسان ها رو میگیره، بهش میگیم شر. ما به این جهت به سیل میگیم شر. ولی اگه سیل میامد هیچ خانه ای خراب نمیشد، هیچ کس نمیمرد، تازه لذت میبردیم. الان مگه برف میاد ما لذت نمیبریم از آمدن برف؟ حالا اگه برف میامد و مثلا خونه ها خراب میشد، میگفتیم او این شر، این شر آمد. زلزله، اگه زلزله میامد هیچ اتفاقی نمیافتاد، تازه مردم کیف منتظر زلزله بودن. اخبار یک ماه قبل از آمدن زلزله بشارت میداد مردم نصف شب بیدار وایسی، زلزله زمین زیر پاتون میلرزه، لذت ببرید. پس زلزله اگه میاد ما میگیم شره، چون باعث نابودی میشه، منجر به عدم میشه. به خاطر اون امر عدمی ما میگیم شره، نه به خاطر وجودش. به خاطر وجودش نیست، به خاطر اون عدمیه که منجر اون عدم میشه. پس شرور دو جورن، یا از امور عدمیان، یا از امور وجودی که منجر به عدم میشن. و اینها مبدع نمیخوان، چون عدم نبودن، نبودن علت نمیخواد که. وجود منبع همه کمالاته. آقا یه بچه‌ای که ناقص به دنیا میاد چرا ما میگیم بده؟ چون میگیم این دست ندارد. ببینید بحث نداشتنه، یعنی وجود اینجا جلوه نکرده. هر امر بدی که هست جایی که وجود جلوه نکرده اونجا، چون وجود همه خیرات در این وجود جمعه، همه خیرات در این وجود جمعه. پس واجب الوجود، این نتیجه رو میخواییم بگیریم، پس واجب الوجود که وجود از او به ممکنات رسیده منبع تمام خیراته، منبع تمامی خیراته. تمام صفات کمالی به نحو اکمل و اتم در واجب الوجود هست و این کمالات هم عین ذات واجب الوجودن، عین ذات واجب الوجود، نه اینکه منعاز و جدای از واجب الوجود باشن. خب این بحث اثبات واجب و بحث اثبات صفات واجب الوجود و اینکه دیگه حالا یه سری فروعاتش خودتونم میتونید استنتاج کنید که واجب الوجود از نقص مبراست، مثلا نقص در اون نیست، چون نقص چی بود؟ نبودن وجوده دیگه، اون خودش مبدع وجوده، پس نقصی در اون نیست، حدی در اون نیست. بعد حالا میمونیم سر تقسیم بندی صفات واجب که صفات سلبی و صفات ثبوتی. ما یه سری صفاتی برای واجب قائل میشیم که اون صفات صفات کمالی هن. یعنی یه کمالی رو برای واجب اثبات میکنیم. مثلا میگیم واجب الوجود یا خداوند حیه، زنده است، حیات داره. واجب الوجود علیمه، علم داره، قدیره، قدرت داره. یعنی یک صفت کمالی رو برای واجب ثابت میکنیم. این صفات رو بهش میگیم صفات ثبوتیه. در مقابل این چیان؟ صفات سلبیه داریم. صفات سلبیه صفاتیه که میاد و نقائص رو از واجب دور میکنه، نقائص رو از واجب منزه میداره، میگه او صبوح است، او قدوس است، او لا شریک است، شریکی ندارد، شریکی ندارد، او ضدی ندارد. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد. صمد یعنی چی؟ بی نیاز. این از صفات چیه؟ سلبیه، داره سلب میکنه، نیاز رو داره از واجب سلب میکنه. میگه صفت نیاز در واجب نیست. لم یلد، داره نفی میکنه اینا رو از واجب دیگه. و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. پس صفات دو دسته شدن برای واجب که میگیم. یه موقع میگیم واجب غنیست، این چیه؟ صفت ثبوتیه، داریم یه چیزی رو اثبات میکنیم براش. یه موقع میگیم صمد است، بی نیاز است، اینجا داریم سلب میکنیم. یه عده از متکلمین اینها میگن که آقا مرجع صفات ثبوتی به صفات سلبی برمیگرده، که حالا این بحثش چیه اجازه بدید جلسه بعد مطرح کنیم. تا جلسه آینده اگر کسی سوالی از این جلسه بحثی داره بفرماد. من در علم کلام، خب حالا اونا باید بحثش برسیم به اونجا دیگه. جانم بله. خب اونم از حد اعتدال خارج شده، چیه؟ ناقصه. اونم نقص داره دی، هر چی که اضافه باشه که خوب نیست. اگه طرف 4 تا دست داشته باشه که چون از حد اعتدال خارج میشه. بله بله. خب چیه اون وقت؟ آها میخوای بگید که شروع شریه که از عدم نیست. خب اگه شره چرا شره؟ چون اون مزاحمه دیگه براش. اون یک امر گفتیم دو